أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 63 از تفسیر آیت الکرسی از تفسیر جناب صدر المتعلهین و ذیل بحث من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه. مقاله ششم در ارتباط با سید آیات قرآنی یعنی آیت الکرسی مربوط به این فقره است که من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه. این مقاله رو جناب صدر المتعلهین در سه مشعر تبیین فرمودند که مشعر اول در ارتباط با معنای شفاعت بود و مشعر دوم در ارتباط با اینکه شفعاء چه کسانی هستند و مراد از اذن در شفاعت چیست و مشعر سوم در ارتباط با اینکه مشفوع له و کسانی که شفاعت برای اونها هست اونها چه کسی هستند. بحث ما در اکنون در مشعر ثانی که شفیعان چه کسانی هستند و اذن در شفاعت به چه معناست. در باب شفیعان و شفعاء فرمودند که اول انبیای الهی هستند و وجود رسول مکرم اسلام به عنوان حقیقت محمدیه در صدر شفعاء و شفیعان هستند. بعد وجود مقدس حضرت علی علیه السلام، حضرت علویه هستند، حقیقت علویه هستند و ائمه علیهم السلام در این سطح هستند و بعد از اینها علما هستند، حکما هستند و عالمان هستند. الان دارن راجع به این دسته از افراد سخن میگن. میفرمایند که مراد از علما اون کسانی هستند که تبعیت از انبیا و اولیا را در مسیر کار خودشون قرار دادن و در سایه تبعیت از انبیا و اولیا صلوات الله علیهم اجمعین به چه این جایگاهی رسیدند که بتوانند شفاعت بکنند، زیرا اون علم است که حقیقت است و عالمان و حکیمانی که از این گونه از علوم برخوردار هستند از حقیقت برخوردارند و امکان اینکه بتوانند شفاعت بکنند وجود دارد، وگرنه این عقل اعتباری که بخواهد مسائل رو از پس پرده مفاهیم و ماهیت بنگرد نمیتواند یک علم حقیقی بیاورد و عالم را عالم حقیقی قرار بدهد، بلکه این علوم اعتباری هستند و عالمان این فنون هم عالمان سطحی و به تعبیر ایشون مجازی هستند، زیرا عقل نمیتواند انسان را به این حد از اهتداء و هدایت و ایمان برساند که چنین جایگاهی را برای انسان احراز کند. اذ العقل لا یهتدی الیه اهتداء ان کی یطمئن به القلوب و یرتفع عن صاحبه الریب و شک. این علم نمیتواند از صاحب شک و ریب رو برطرف کند. بنابراین بلا سبیل له فی معرفت الحق الا بانه ينظر فی الممکنات و یستدل بها علی موجده. در حقیقت او از طریق آیات آفاقی و انفسی یک سایه ای را و ظلی را از باری تعالی سبحانه و تعالی ملاحظه می کند و این علم چیزی جز علم مجازی و اعتباری نیست. و طبعا اون دست از عالمانی که به چنین علمی مجهز و مسلح هستند قدرت این رو ندارند که بتوانند در جایگاه شفیعان قرار بگیرند. این دسته از عالمان عالمانی هستند که از وراء حجاب، یعنی وراء حجاب ماهیت و مفهوم، با حقایق ارتباط دارند، دستی از دور بر آتش دارند. اینا کسانی هستند که با دیدن دود به آتش پی میبرند. اینا نمیتونند به تعبیر جناب صدر المتعلهین انسان رو بی‌نیاز کنند، به تعبیری لا یسمن ولا یغنی من جو. بلکه کسانی که در ردیف انبیا و اولیا بناس قرار بگیرند کسانی هستند که از علم حقیقی برخوردارند و علم حقیقی حاصل نمی شود مگر به تبعیت تام از انبیای الهی و اولیای الهی. اینا از دور دستی بر آتش دارند و به تعبیر قرآنی اولاک ینادون من مکان بعید. می فرمایند که ما باید به طور دیگری ورای طور عقل حقایق رو ببینیم و اگر کسانی به این سطح رسیدن که به طور دیگری حقایق رو مشاهده کرده اند، احوال آخرت و احکام برزخ رو ملاحظه کرده اند، اینها می توانند از چنین جایگاهی برخوردار باشند. پس بنابراین اگر میگن که بعد از انبیای الهی و بعد از ائمه علیهم السلام عالمان و حکیمان و فرزانگانند که میتوانند شفاعت کنند، دارن معرفی میکنند که اینها چه دسته از انسانهایی هستند و چه ویژگیهایی دارند. و لیس هذا الاستدلال، یعنی این استدلالی که این علمای اهل مجاز و اعتبار انجام میدهند، الا من وراء الحجب از لا يحضر عنده الا مفهومات ذهنیه و معقولات ثانیه که لا یسمن و لا یغنی من جو. اون چه که این دسته از عالمان علوم اعتباری مثل حالا چه در فضای علوم نقلی مثل فقه و اصول یا علوم عقلی مثل حکمت و فلسفه و عرفان، اگر بخواهن از پس مفاهیم حقایق رو ببینن، هرگز اینها نمیتوانن تأمین کننده نیازمندان به شفاعت باشند. از لا یحضر عند این دسته از افراد الا مفهومات ذهنیه و معقولات ثانیه که این مفهومات و معقولات لا یسمن و لا یغنی من جو. بعد ایشون میفرمایند مثالی میزنند و هازا، یعنی این دسته از افراد، به عینه که من اراد ان یستغنی به مفهوم الحلاوه عن السکر. آیا اگر کسی بگه شیرینی و حلاوت، آیا حقیقت شکر و شیرینی نصیبش میشه؟ هرگز. که من اراد ان یستغنی به مفهوم الحلاوه عن السکر یا به مفهوم سلطنت عن السلطان. خب اون سلطنت یک حقیقت است، یک جایگاه وجودی است. اگر کسی بگه مفهوم سلطنت رو و حکومت رو، آیا این چنین انسانی حاکم و سلطان میشه؟ هرگز. و به مفهوم سلطنت عن السلطان فاصحاب العقول، حالا چه عقل فقهی باشه در علوم اعتباری، چه عقل حکمی و فلسفی بشه در علوم حقیقی، کلها این اصحاب علوم عقول کلها کالذین قال الله فیهم اولئک ینادون من مکان بعید. در حق اینها این آیه هست که اینها از دور دستی بر آتش دارند و با دیدن دود دلالت بر آتش رو متوجه می شود. لأنهم یجعلون الحق را بعیدن انفسهم، حقائق رو نمی بینند و به اصطلاح با حقائق مرتبط نیستند، بلکه با امور اعتباری و مجازی آشنایند. لأنهم یجعلون الحق را حق بعیدن انفسهم و یکتفون اکتفا می کنند عن ذات الحق الاول و مشاهدت یکتفون عن ذات الحق الاول و عن مشاهدت ذوات المقدست العقلیه و عن ملاقات حقائق اهل الجبروت و الملکوت القاطنین، یعنی از ساکنین و به اصطلاح کسانی که در این موقعیت هستند فی طبقات الوجود، اکتفا کردن به چی؟ به مفهومات ذهنیه و حکایات مثالیه. از حقیقت افتادن و به دامن اعتبار و حکایت چسبیدن. به مفهومات ذهنیه و حکایات مثالیه. و مع هازا اگر این گونه باشد، چین علمی رو احراز کرده باشند، لا یجری لهم طریق الاستدلال الا فی الذهنیات و الکلیات التي هي طور العقل. اینا اگر خیلی خیلی هم پیشرفت کرده باشند، صرفا در حد یک استدلال مجازی و ذهنی و مفهومی که در ذهن نقش دارد حضور دارند و مع هذا لا یجری لهم طریق الاستدلال الا فی الذهنیات و الکلیات، که اینو میگن طور العقل التي هي طور العقل. اونایی که حاکم و عالم حقیقی ان در طوری وراء طور العقل حرکت میکنن، یعنی وراء طور مفهومات و معقولات و ذهنیات و کلیات حرکت میکنن و وراء حجب حرکت میکنن، یعنی در حقیقت با ببخشید بعد از کنار زدن حجب اینها رو میبینن، با حقایق روبرو هستن. و مع هذا لا یجری لهم طریق الاستدلال الا فی الذهنیات و الکلیات التي هي طور العقل و اما فی الامور التي هي وراء طور العقل من احوال الاخره و احکام البرزخ فیثبت فیها عقولهم و یقف من غیر ان یهتدی الیها الا باتباع الشریعه. اینا در مقام رسیدگی به حقایق هستی و مشاهده احوال آخرت و احکام برزخ ثابتن، ساکنن و متوقفن و نمیتوانن به اون مراحل وجودی اهتدا پیدا بکنن که بتوانن حقایق رو مشاهده بکنن و فقط یک ایمان تقلیدی را دارن الا به اتباع شریعه. اینا اعتناعشون به جهان پس از مرگ و حیات برزخ و قیامت در حد یک امر کاملا ورای حجاب هست و اعتباری بیش نیست. بعد اینجا هم یه طعنه‌ای به جناب شیخ و رئیس میزنن و میفرمایند که حتی رئیس اونها هم که رئیس عقلا هم هست و جایگاه ویژه‌ای هم داره به نام جناب ابو علی سینا، ایشون هم نسبت به مسائلی مثل مسائل بعد از مرگ و عالم برزخ و قیامت اهتداء عقلی ندارد و نمیتواند از راه عقل به معاد و معاد جسمانی راه پیدا بکند و اثبات معاد جسمانی را تنها از طریق تبعیت از شریعت نبویه صلوات الله و سلامه علیه میداند. ولهذا طرف شیخهم و رئیسهم که جناب شیخ الرئیس بو علی سینا هست بلعجز فی ادراک المعاد الجسمانی، که ایشون هر چه کار کردن که از طریق عقل بخواهند معاد جسمانی رو اثبات بکنن نشد و صرح بان لا سبیل للعقل الیه، که از راه عقل به معاد جسمانی راهی نیست الا من جهت تصدیق خیر النبوه التي اتابها، که معاد جسمانی رو صاحب مقام نبوت و خیر النبوت رسول مکرم اسلام آورده است، التي اتابها سیدنا و مولانا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب از همین جا روشن می شود و من هنا یظهر معنی الشفاعه و معنا کون النبی معزونن فیها. بله، چون بحث در دهسه در مشعر ثانی در ارتباط با شفیعان چه کسانی هستند و اذن در شفاعت چیست، ایشون اینجور میفرمایند که اگر کسی به حقیقت این حقایق دست پیدا بکند و بتواند از نظر وجودی با این حقایق متحد بشود میتواند شفیع باشد و معزون از قبل الله میتواند باشد، وگرنه این افراد عادی نخواهند توانست. و من هنا یظهر معنی الشفاعه و معنا کون النبی صلوات الله و سلام علیه معزونن فی الشفاعه. و معنا کون الشفاعته منحصرا فیه بالاصاله. معنای اینکه اینها شفیعن و از شفاعت برخوردارن منحصر است در وجود مقدس رسول مکرم اسلام بالاصاله و به وجود عالمان و حکیمان بالتبع. فإن النجاة من العقاب الدائم لا يمكن للإنسان بحسب الكمال العلمي للقوة النظرية. اگر کسی صاحب قوه نظریه باشد، صاحب ادراک و درک بالایی باشد و به حسب کمال علمی به جای رسیده باشد، این براش امکان نیست که بتواند شفاعت کند، زیرا قوه نظریه حد اکثر از طریق فضای مجازی و اعتباری میتوانند، یعنی از پس معقولات ثانوی یا عرض کنم که مفاهیم میتوانند به اون حقایق دسترسی پیدا بکنند. فإن النجاة من العقاب الدائم لا يمكن للإنسان بحسب الكمال العلمي للقوة النظرية. اگر کسی بخواهد نجات بخش باشد و منجی باشد از عقاب دائم، اون برای انسانی که صرفاً به کمال علمی از طریق قوه نظری و عقل نظری رسیده است امکان پذیر نیست، بلکه اون کسی میتواند معزون در امر شفاعت باشد که بتواند با این حقایق مرتبط و متحد باشد. و هو المراد من الایمان، اگر مؤمنانند که می توانند چنین جایگاهی رو احراز کنند، این معنای از ایمان هست که با حقیقت عینی در تماس هستند. و هو المراد من الایمان الا باستفاضه الحقائق العلميه من معدن النبويه من معدن النبوه الختميه صلوات الله على الصادق بها و آله. خب اگر یک ایمانی نصیب انسان بشود که این ایمان در سایه بهرمندی از معدن نبوت حضرت نبی مکرم اسلام که او در حقیقت شارع است باذن الله و این شریعت رو برای جامعه اسلامی آورده، اگر کسی به تبع او یک ایمان حقیقی بیاورد و به حقایق مؤمن بشود، این میتواند که شفاعت کند. و هو المراد من الایمان الا بالاستفاضه الحقائق العلميه من معدن النبوه من معدن النبوه الختميه صلوات الله على الصادق بها و آله اما بغير واسطه كمال الاولياء او به واسطه الاولياء كمال العلماء او به حسب الحکایت و تمثیل کمال العوام و العوام المسلمین. خب این تبعیت و این ایمان و باور نسبت به پیامبر مکرم اسلام یا مستقیم است که مال خود اهل بیت علیهم السلام هستش، یا به واسطه اهل بیت برای افراد عادی میرسد که اونها میتوانند چه این جایگاه رو داشته باشند، اینها البته معزونینن من قبل الله در امر شفاعت. و هو المراد من الایمان، ایمان اینه که انسان با استفاضه از حقایق علمی از معدن نبوت به اونها دسترسی پیدا بکند. و هو المراد من الایمان الا باستفاضه الحقایق العلمیه، این نیست، این ایمان نیست مگر از طریق استفاضه حقایق علمیه از معدن نبوت ختمیه صلوات الله علیه علی الصادق بها. ای صادق یعنی فاعل و شارع این شریعت مقدس. حالا اما به غیر واسطه کمال الاولیا او به واسطه الاولیا کمال العلماء او به حسب الحکایت و تمثیل، که این هم یک نوع ایمان ضعیفی هست، کمال العوام المسلمین. خب اینجا جناب صدام متعلهین دارن یک سخنی رو از عرفا نقل میکنن که انسانهای کمل، اونهایی که به چنین جایگاه و مقامی رسیدن، اینها کاملانی هستند که در حقیقت میتوانند از نظر اینکه معزون من قبل الله سبحانه و تعالی باشند، شفاعت امت رو به نوبه خود به عهده بگیرند. قال بعض المحققین من العرفا که ان الانسان الکامل هو سبب ایجاد العالم و سبب بقاء العالم ازلا و ابدا دنیا و آخرتا. خب ببینید، سخن این هست که مسبب الاسباب حقیقی حق سبحانه و تعالی است و لا غیر. خب اما این مسبب الاسباب برای اینکه نظام هستی رو تحقق ببخشه، اسباب و عللی رو در واسطه دارد. کملین از انسان‌هایی هستند که می توانند این نقش وساطت و سببیت رو ایفا بکنند. اینها از نظر اهل معرفت و عارفان به عنوان انسان کامل شناخته می شوند. اگر در شریعت اینها به عنوان پیامبر یا ولی و امام شناخته می شوند، در مصطلح عارفان و اصطلاح عرفانی به عنوان انسان کامل شناخته می شوند. اینها کسانی هستند که سبب ایجاد عالم و سبب بقای عالمند ازلن و ابدن دنیان و آخرتن، که این رو برخی از محققین از عرفا بیان کردند که ان الانسان الکامل هو سبب و ایجاد العالم و بقایهی ازلن و ابدن دنیان و آخرتن. طرح این مسئله برای این است که شفیعان رو دارن معرفی میکنن. شفیعان چه کسانی هستند؟ اونهایی که با این حقایق متحد و مرتبطن و ارتباط وجودی دارن. خب اینها چه کسانی هستند؟ اونهایی که نقش وساطت رو در آفرینش دارند و سبب و علت پیدایش دنیا و آخرت و ازل و ابد هستند. قال صاحب الفصوص الاکمیه، جناب ابن عربی، ایشون در فصل آدمی بر اساس تحقیقی که فرمودن صفحه 50 می‌فرمایند که فهاول انسان الحادث الازلی، این انسان کامل کیه؟ این انسانی است که این خصوصیت ها رو داره. اولا حادث است، ثانیا ازلی است، و ثالثا و نشأت الدائم الابدی، او در ازل حاضر است، در ابد هم حاضر است، در نشأه دائم ابدی حاضر است. و هو الکلمة الفاصله الجامعه، هم کلمه فصل است و هم کلمه جمع است. این اوصاف ارزشمند رو برای انسان کامل دارن ذکر میکنن. حادث است، ازلی است، دائمی است، ابدی است و فاصل است و جامع. این تعابیر بلند و اوصاف والا که برای انسان کامل در بیان جناب ابن عربی آمده است، ظاهرا جناب قیصری در شرحشون بر فصوص دارن تک تک این اوصاف رو تشریح میکنن که حادث کیه، ازلی چیه و ابدی چیه و سایر اوصاف دیگری که این 5-6 وصفی که برای انسان کامل جناب ابن عربی ذکر کردن دارن ایشون بیان میکنن و تشریح میکنن. قال بعض الشارحین لکلام جناب ابن عربی در فصوص، این که فرمودن حادث است، مراد از حادث یعنی حدوث ذاتی هست نه حدوث زمانی. اما حدوثه ذاتی فلعدم اقتضائه من حیث هو هو، اون موجودی قدیم ذاتی است که ذاتش اقتضای وجود داشته باشد، مثل حق سبحانه و تعالی. چون ذاتش اقتضای وجود دارد بلکه عین وجود است، او رو می‌عنوان وجود واجب و قدیم ذاتی می‌شناسند. اما انسانی که وجودش به اقتضای ذاتش نیست و عین هستیش نیست، از ناحیه غیر می آید. این در مرتبه ذاتی حادث است، ولو در مرتبه زمانی هم قدیم باشد، در مرتبه ذاتی حادث است. اگر هم ما او را حادث زمانی دانستیم، یعنی مسبوق است به عدم زمانی. اما حدوثه الذاتی فلعدم اقتضائه، ذاتش اقتضا نمی کند، من حیث هو هو الوجوده، این به لحاظ این که ما او را حادث ذاتی بدانیم. و اما حدوثه الزمانی، اگر انسان رو ما حادث زمانی دانستیم، این لکون فلکون نشأته العنصریه، انسان چون هم در ازل وجود داشته و هم در عالم تب، در اون جایی که هست حدوث ذاتی دارد در ازل، و در عالم تب حدوث زمانی دارد، چرا که مسبوق به عدم زمانی است. فلکون نشأت هل عنصریه مسبوقتون بالعدم زمانی. خب این دو وصف، یعنی حدوث او، حدوث ذاتی او و حدوث زمانی. اما بعد فرمودن که فهوال انسان الحادث الازلی، خدای عالم انسان یک موجود ازلی است. ازلی یعنی چی؟ ازلی وقتی در کنار حادث قرار گرفت، معلوم است که نه یعنی ازلی به ذات، بلکه ازلی به العرض است، یعنی به ازلیت حق ازلیت دارد، به ایجاد حق موجود است، و موجودیت او یک موجودیت وابسته است. و اما ازلیته فبالوجود العلمی، ازلیتش این است که وجود علمیش در ازل حادث است در اعیان ثابته. فعینه ثابتتو ازلیتون، عین ثابت به تعبیر اهل معرفت به عنوان حضرت علمیه حق سبحانه و تعالی است، و در اون حضرت طبعا همه چیز حاضر است و از جمله انسان هم حاضر است، چون اونجا حضرت علمیه حق هست و حضرت علمیه حق ثابت است و ازلی است، البته ازلیه به تبع هست، انسان هم در اون نشأه علمی حاضر است، پس بنابراین دارای ازلیت است. و اما ازلیته فبالوجود العلمی فعینه ثابتته ازلیتون، و بالوجود روحانی به لحاظ روحش و حقیقت وجودیش که نفس و روح او هست، زنده است و ازلی است. فلانه یعنی وجود روحانی غیر زمانی، در زمان وجود ندارد، متعال عن احکامه، از احکام زمان هم متعالی و برتر است و در وراء زمان هستی دارد، متعال عن احکامه، مطلقا از تمامی احکامی که مربوط به زمان هست این منزه هست و متعالی است. و الیه الاشارت و به قول نبی صلی الله علیه و آله، اگر پیامبر گرامی اسلام فرمود که نحن الاخرون السابقون، به این اشاره دارد که ما در سابق بوده ایم، یعنی به لحاظ روحانی و وجود علمی در اون نشأه حضور داشتیم، آخرون هستیم، بعدن آمدیم، اما سابقیم به لحاظ وجود علمیمون و این ثابتمون. و اما دوامه، خب این هم وصف دوم، یعنی وصف حادث ازلی. اما دوام انسان و ابدیت انسان برای چیه؟ و اما دوامه و ابدیته فلبقائهی به بقاء موجدهی دنیان و آخرتن. انسان کامل انسانی است که به ایجاد حق موجود و به بقاء حق باقی است. این در حقیقت ابقا ندارد که به وجود حق موجود است نه به ایجادش، به بقاء حق باقی است نه به ابقایش. موجودات غیر الهی اینها به ایجاد حق موجودن نه به وجود حق، به ابقاء حق باقیان نه به بقاء حق. اما انسانهای کامل که در حضرت الهی حاضر هستند، اینها موجودن به وجود حق و باقیان به بقاء حق و دائم و ابدیان به دوام و ابدیت حق سبحانه و تعالی. چون این گونه از موجودات در حقیقت یک وجود زلی نسبت به ساحت الهی محسوب می شوند، احکام اونها احکام عالم اله هستش و لذا الان دارن تشریح می کنند که ابدیت اونها و ازلیت اونها چگونه است. خب ایشون یعنی جناب قیصری یه شرحی رو در خصوص ازلی بودن و ابدی بودن انسان کامل دارن مطرح میکنن و ایزن و به صورت قاعده، یعنی دلیل دوم، چون اون دلیل اول این بود که اینها چون وصل به حقن موجودن به وجود الهی، باقیان به بقای الهی نه به ایجاد و ابقا، این دلیل اول. دلیل دومی است که و ایزن کل ما هو ازلیون فهو ابدیون و بالعکس هر چیزی که حیثیت ازلی دارد قطعاً هم حیثیت ابدی دارد و بالعکس هر چه که حیثیت ابدی دارد حیثیت ازلی هم دارد. و ایزن کل ما هو ازلیون فهو ابدیون و بالعکس و الا یلزم تخلف المعلول عن علته. برای اینکه این بخش مداری سنگین نشه به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.